اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. برنامه بعدی ما رو با عنوان خانه ملت بشنوید.
از روزی که نامش عدالت خانه بود تا روزی که نامش مجلس شد، مجلسی که در دلش از تاریخ مبارزه یک ملت برای حق رأی حرفهای بسیاری دارد، حرفهایی از جنس مشروطه خواهی در روزهای سخت حضور استعمار در ایران تا روزهایی که مجلس به جایی برای بیان حرفهای ملت تبدیل شد. این خانه همیشه محل تولد سیاستمداران بزرگ ایرانی بوده است که بعدها نقش مهمی در سپهر سیاست ایران داشتند. خانه‌ای که روزهای سخت و دشواری به خود دیده، بارها ترور، بارها انحلال، اما هنوز پا برجاست تا مردم سالاری در ایران خانه‌ای برای زیستن داشته باشند. خانه‌ای که در آن ملت حرف اول و آخر را بزنند. خانه ملت. ثبت نام، کاندیداتوری و صندوق رأی، اینها همه کلماتیه که در انتها باید به یک امر ختم بشه و اون مشارکت مردمه. مشارکتی که تمرکز زیادی روی کاهش آن از سوی برخی گروه‌های مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره. بر اساس آمارها پس از شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا به امروز 36 انتخابات برگزار شده که 10 تای اونها انتخابات مجلس بوده. اولین انتخابات هم همه پرسی نظام جمهوری اسلامی بود که در فروردین ماه سال 1358 برگزار شد که مشارکت در اون به بالای 98% رسید. در این بین پس از برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران 35 انتخابات دیگر در تاریخ 40 ساله انقلاب برگزار شده. بالاترین آمار مشارکت در میان انتخابات خبرگان مربوط به دور اول اون با 77% مشارکته. همچنین که در بین دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری بالاترین میزان مشارکت مربوط به دور دهم اون با چیزی نزدیک به 85%. و البته که در میان دوره‌های انتخابات مجلس هم این مجلس ششمه که با مشارکت 71% بالاترین میزان مشارکت مردمی رو به خودش اختصاص داد. اما این یک مسئله طبیعیه که هر حکومتی از مشارکت بالای مردم در انتخابات استقبال میکنه و این مسئله نقطه عطفی برای هر کشوری محسوب میشه. به واقع چه عاملی میتونه سبب رشد مشارکت شهروندان در انتخابات در جامعه بشه؟
من دو تا نکته رو در زمینه عواملی که تأثیر مستقیم داره در نرخ مشارکت و میزان مشارکت مردم در انتخابات بهش اشاره میکنم. یکی بحث عملکرد و کارکرد مجلس هست و نماینده. مردم وقتی ببینن که نماینده به وظایفش درست عمل میکنه، دنبال منافع شخصی خودش یا دنبال منافع حزبی و گروهی خودش نبوده، درد مردم رو داشته و عملکردش صادقانه بوده، قاعدتا استقبال میکنن از حضور در انتخابات که چنین نمایندگان و چنین نامزدهایی در عرصه انتخابات حضور دارن. این یک نکته. نکته بعدی بحث اعتماد عمومی هست. مردم اگر اعتمادشون به فرایند انتخابات افزایش پیدا بکنه، متناسب با این افزایش اعتماد قاعدتا حضور و مشارکتشون جدیتر، پررنگتر و مؤثرتر میشه. آنچه که باعث میشه ما اعتماد مردم رو بیشتر جلب بکنیم بحث نظارت دقیق هست. اگر ما بتونیم بر مکانیزم های انتخاباتی، بر داوطلبان انتخابات، بر فرایند رأی گیری، شمارش و تجمیع آرا نظارت دقیقی رو طراحی بکنیم و بتونیم این مسائل رو به مردم درست انتقال بدیم، خب مردم اعتماد میکنن، باورشون میشه که آنچه که اونها اراده بکنند خروجی فرایند انتخابات خواهد بود و قاعدتا در این صورت مشاهده مشارکت جدیتر و مؤثرتر مردم خواهیم.
در کنار بایستگی های سیاسی برای افزایش مشارکت که به مسئولان و نمایندگان برمیگرده، به نظر میرسه که ساختارهای حقوقی و قوانین هم میتونن نقش قابل توجهی در رشد مشارکت ایفا کنن. حالا این سوال هم مطرحه که تحول ساختارهای حقوقی چگونه میتونه به رشد مشارکت کمک کنه؟
بحث مشارکت دو تا وجه داره. یک، ما بحث زمینه های ایجاد مشارکت هست که ناظر اصلا ارتباطی به موضوع انتخابات و نحوه برگزاری انتخابات نداره. ما ما نمیتونیم اون مسائل رو با این مسائل مخلوط کنیم. یه سری از مسائل ناظر به افزایش مشارکت هم مربوط میشه به خود پروسه انتخابات و فرایند انتخابات. اون مواردی که مربوط به پیش از دوره انتخابات میشه، خب مسائل کلانی هست که کل نظام با اون مواجه هست و برمیگرده به نحوه اداره کشور و وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور. اما اگر بخوایم به صورت خاص در رابطه با فرایند انتخابات، به صورتی که یکی از وجوه مربوط به افزایش مشارکت تو این پروسه محقق میشه صحبت بکنیم، باید بگیم که بحث شفافیت از همه مسائل میتونه دقیق تر باشه از جهت افزایش مشارکت. پروسه هایی که الان در انتخابات وجود داره، از بحث موضوع انتخاب اعضای هیئت های اجرایی، انتخاب اعضای هیئت نظارت، وظایف و صلاحیت هایی که اینها دارند، بحث موضوع تبلیغات، نحوه انجام تبلیغات، نحوه هزینه کرده هزینه های انتخاباتی و فعالیت هایی که داوطلبان انجام میدن، رصد دقیق تبلیغات نامزدها که تبلیغات در چارچوب قواعد و مقررات باشه و این قواعد و مقررات شفاف باشن، یعنی ما باید لازمش اینه که یه قواعد و مقرراتی داشته باشیم که عمل نامزدها رو بر اساس اون بتونیم ارزیابی کنیم. ما اگر همچون قواعد و مقرراتی نداشته باشیم، این ارزیابی صورت نمیپذیره و لذا اون بحث اینکه حالا هر چقدر هم شفاف باشه محقق نمیشه، لذا این پیشینه ها رو داره. این مسائل میتونن منجر به افزایش مشارکت بشن. بحث پاسخگویی خیلی مهم است. خب در هر صورت ما هم مقامات اجرایی ما و مقامات ناظر ما باید نسبت به عمل کرده خود پاسخگو باشن. پاسخگویی به چه نفع هست؟ بحث استدلال و استناد داشتن در تصمیمات هست، یعنی اینکه تصمیمات از روی قوانین و مقررات و مستنبط از اونها باشه. اگر استنادات قانونی هم یه فرضی هست که مقام تصمیم گیرنده چه ناظر چه هیئت اجرایی استنادات داره، استدلال داره، اما ارائه نمیده. این ما باید جز تشریفات تصمیم گیری در موضوع انتخابات یکی بحث لزوم ذکر این استنادات و استدلالات باشه. لذا اگر ما در قوانینمون و در رویه اجراییمون مقامات اجرایی و ناظر ملزم باشن که این استنادات و استدلالات رو به صورت شفاف برای مخاطب، برای مردم ارائه بدن، این منجر به بحث پاسخگویی میشه و این هم یکی از مسائلی است که منجر به افزایش مشارکت مردم در حوزه انتخابات خواهد شد.
در این بین وقتی صحبت از مشارکت به میان میاد، مردم مهمترین عامل تعیین کننده محسوب میشن. شهروندانی که علاقه ویژه‌ای به بیان نظر خودشون و مؤثر نشون دادن خودشون دارن. اما آیا مؤثر بودن مردم تنها تا مرحله انتخابات معنی داره و پس از اون مردم باید از صحنه خارج بشن و کار رو به نماینده ها بسپارن؟ در منابع علمی که در این حوزه به نگارش در اومده به کلیدواژه‌هایی برخورد می‌کنیم که به نسل تازه‌ای از مشارکت اشاره داره. مشارکت فعال یکی از همین موضوعاته. اما مشارکت فعال چه معنی و مفهومی داره و چه تأثیراتی میتونه روی جامعه داشته باشه؟
ببینید، ما لااقل در تجربه جامعه ایران بعد از انقلاب یه مشارکت خونسا داریم، یه مشارکت فعال، یه مشارکت در واقع میتونیم بگیم پسیو داریم که منفعلانه است و یه مشارکت فعال و اکتیو داریم. مشارکت فعال فقط شعار نیست، به معنای این هست که من در نسبت با نیازهای جامعه و آرمان جامعه، نیاز مال امروز، آرمان مال فرداست، بتونم یه خطی رو ترسیم بکنم و نزدیکترین گزینه رو به این خط شناسایی بکنم و تجدید عهد بکنم با این خط. این خط خیلی مهمه، خطی که بین نیاز امروز و آرمان فردای جامعه باید بتونه یه شهروند با هر طیف سیاسی که در یک میثاق سیاسی به عنوان مثلا میتونیم بگیم قانون اساسی یا هویت ملی خودش رو باز تعریف کرده برقرار بکنه. اگر در واقع این همزاد پنداریه با این خط و امکان شناسایی کسانی که میتونن نسبت به این خط تعهد بیشتری داشته باشن، خطی که از امروز به فردا کشیده میشه، اتفاق بیفته، ما میریم به سمت مشارکت فعال. اگر ما بتونیم بین ظرفیت‌های بومی و ظرفیت‌های حقیقی‌تر مشارکت گرایی اجتماعی در جامعه ایران، میدونید خیلی از امور در جامعه ایران توسط خود مردم اتفاق میفته، محقق میشه. من مثال میزنم برای شما، مثال میزنم مناسک نوروز رو کی تو جامعه ایران راهبری میکنه؟
خود
مردم. زیارت اربعین رو عزاداری محرم رو، مناسک ماه رمضان رو کی مدیریت میکنه در جامعه ایران؟ مردم. حالا اگر ضرب بشه این در واقع ظرفیت مشارکت گرایی اجتماعی در یه نهاد، البته به شرطی که اعتماد مردم به این نهاد از بین نره، در یه نهادی به نام انتخابات، اون وقت ما میتونیم شاهد مشارکت کیفی و مشارکت اکتیو یا مشارکت فعالانه و واقعی باشیم که میتونه خیلی از دردهای جامعه رو درمان بکنه.
خب بحث همین پیامتش برای جامعه که شما چطور بهش نگاه میکنید؟
ببینید باز برمیگردم به
مشارکت بالا باشه.
وقتی مشارکت بالا باشه، چسب اجتماعی بالا بودن خودش رو نشون میده و بیشترین ظرفیت در واقع تاثیر متقابل رو سرمایه اجتماعی داره. یعنی یعنی شهروندان احساس میکنن امکان بیشتری بر اعتماد وجود داره. اعتماد به چی؟ اعتماد به یک دیگر، اعتماد به روابط اجتماعی، اعتماد به نهادها و اعتماد به ساخت کلی جامعه. چرا؟ چون به واسطه یک مناسکی به نام انتخابات تونستن با هم دیگه یه حرفی رو بزنن، تونستن با هم باشن و با هم بودن رو تجربه بکنن. وقتی جامعه احساس میکنه منفعت عمومیش رو میتونه ببینه، دسترسی داشته باشه، ارتقا بده و افزایش بده، این میشه در دو سرمایه اجتماعی اثر داره. البته ممکنه بگیم اینجا گاهی اوقات اینجا این تحلیل یه مقداری شبیه تحلیل لیبرال میشه. ما میتونیم از این تحلیل لیبرال هم عبور کنیم، بیایم سراغ اون چیزی که میتونیم اسمشو بذاریم الفت و محبت و اون نظم معنوی جامعه. که خب شما میدونید مثلا خواجه نصیر میگه که اون چیزی که در مقابل ابن خلدون که قومیت و عصبیت رو همون چسب جامعه و عامل بقای حیات اجتماعی میدونه، او میگه محبت عامل بقای حیات اجتماعی. اگه خواجه نصیری نگاه بکنیم میبینیم که خب باز انتخابات میتونه درجه الفت بین مردم رو افزایش بده وقتی با هم دیگه میتونن رأی رو به کرسی بنشونن. اصطلاح هم میگیم دیگه، رأی رو به کرسی نشاندن یعنی رسوندنش به صندلی مثلا مجلس.
در کنار این موضوعات، برخی از شهروندان بر این باورند که باید با عدم مشارکت نارضایتی خودشون رو نشون بدن. اما در سوی مقابل، برخی دیگه هم بر این مسئله تاکید دارند که مشارکت در انتخابات به این جناح یا اون جناح کاری نداره، بلکه مسئله اصلی سرنوشت کشوره. این دسته برخلاف دسته اول بر این باورن که سرنوشت ایران با مشارکت بالا به جای بهتری میرسه. در کنار موضوع اصل مشارکت، دغدغه بسیاری هم این مسئله است که پس از بررسی و مشارکت در انتخابات، مجلسی کارآمد از دل این انتخابات بیرون بیاد. مجلسی مؤثر که هر بار بیش از گذشته به دنبال تحقق خاص مردم باشه. بر همین اساس یک سوال مطرح میشه، اون هم این که چه اتفاقاتی باید رخ بده که مجلس در هر دوره بهتر از دوره قبل به وظایف خود عمل کنه.
ما اگر میخوایم سیستم در واقع نهاد مجلس بتونه ظرفیت‌های خودش رو محقق کنه برای جامعه‌ای که تا قبل از انقلاب اسلامی براش مینوشتن که کیا نماینده باشن، ولی الان ما میدانیم که کسی از بالا نمی نویسه کی نماینده باشد و مردم در شرایط سالم تبلیغاتی یا در شرایط نیمه سالم تبلیغاتی جا به جا فرق میکنه، بالاخره میرن رأی میدن. تو این شرایط اگر که گروه های اجتماعی و احزاب و شبه احزاب اصیل بتونند نقش آفرینی بکنند، ما از مجلس جواب میگیریم و اگر این اتفاق نیفته ما مرتبا میریم به سمت انتخابات های توده‌ای و انتخابات های توده‌ای کمتر و کمتر میتونه مشکلات و مسائل رو در کشور حل بکنه و تغییر به معنای مثبتش ایجاد کنه. تغییر یعنی امروز بهتر از دیروز دیگه. اگر این اتفاق نیفته ما بله ما میریم به سمت روزمرگی در مجلس، همونطور که در بسیاری از جاهای دنیا این اتفاق افتاده. نکته دومم آخرم هم اینه، رابطه و نسبت مجلس با نهادهای کارشناسی. خب مجلس ما امروز صاحب یکی از قوی ترین نهادهای کارشناسی، مرکز پژوهش خودش و اندیشکده‌های خیلی بزرگی توی کشور وجود دارن. این که نماینده مجلس اولاً و به ذات خودش رو متعهد به نهاد علم و نهاد کارشناسی بدونه تا منافع زودگذر و قدرت و رأی باز رأی آوردنش در دوره بعد، این به نظرم بسیاری از مشکلات رو حل میکنه. خب اینم با آدمش اتفاق میفته دیگه. من به نظرم ما هرچه که بریم به سمت نمایندگان آزادتر از کانونهای قدرت و کانونهای زر و زور آزادتر، این اتفاق بهتر رخ میده. ممکنه بگیم این که تعارض داره با اینکه آدما نماینده آدم حزبشون باشه، برای همین من یه خورده نگرانم که بگم باید بگیم حزب. گفتم تشکل‌های اصیل، فرض کنید یه تشکلی تو این شهر وجود داره از ائتلاف 50 تا مسجد این شهر، اینا میدونن هم چی میخوان، 3 سال 4 سال هم هست دارن فعالیت اجتماعی میکنن، اینا میان یک فردی رو به عنوان تجلی آرمان‌های خودشون کاندیدا میکنن. من منظورم فقط احزاب به معنای ماشین‌های بازجویی و بازپرسی و پیگیری قدرت نبود، منظورم تشکل‌های اجتماعی هم بود. یک مقداری باید گفتمان سیاسی رو به نفع گفتمان اجتماعی بذاریم کنار. ما باید گفتمان انتخابات رو گفتمان اجتماعی کنیم به جای گفتمان سیاسی، اون وقت بسیاری از مشکلاتمون حل میشه.
در کنار همه این مسائل، ایران کشوری وسیعه که مناطق صعب العبور بسیاری داره، مناطقی که گاه رفتن به اونها در برخی مواقع سال به شدت دشوار میشه. شاید برای برخی از شهروندان این مسئله مطرح باشه که آیا حوزه‌های انتخابی با مشکل نبود یا کمبود صندوق و همچنین عدم اخذ رأی روبرو نیستند؟
در ارتباط با رأی و رأی انداختن در صندوق‌ها، شرط اول اینه که خود رأی دهنده پای صندوق حاضر بشه و این یکی از اصول اولیه در همه انتخابات هست. نسبت به کسانی که نمیتونن حضور داشته باشن،
مکانشون غیر عمومی تره،
بله، یا مشکلاتی دارن، راهکارهای مختلفی هست. برخی از کشورها مثلا رأی مکاتبه‌ای رو هم دارن و رأی مکاتبه‌ای رو هم قبول میکنن از قدیم ها، که الان مثلا رأی‌های نمیدونم پیامکی یا اینترنتی هستش. منتش اینها چون از جهت امنیت خیلی قابل اعتماد نیستش، قانونگذار ما گفته که خود شخص باید حاضر بشه، حتی وکالت هم قبول نمیشه در رأی دادن. اما راهکار دیگه‌ای که هستش این که ما ببینیم افرادی که نمیتونن حاضر بشن، مثلا زندانیان که در زندان هستن نمیتونن برن بیرون، صندوق رأی رو میبرن و اون راهکار صندوق‌های سیار برای این کار انجام شده و پیش بینی شده. در دور گذشته فکر کنم دوره انتخابات ریاست جمهوری تعداد این صندوق ها افزایش قابل ملاحظه ای داشت
نسبت به دور قبل،
نسبت به ادوار گذشته، به دلیل اینکه مثلا ما حتی برخی از روستاها رو داریم که اینها به نوعی ارتباط مرسوم رو ندارن با شهرها و باید صندوق رأی بره در اون روستا و این کار انجام بگیره. بیمارستان ها هستش، زندان ها هست، نهادهایی هستند یا سازمانهایی که افراد به هر حال به دلایل مختلف نمیتونن حاضر بشن پای صندوق رای. اینها از طریق صندوق سیار انجام میشه. حالا اگر یه وقت موردی گزارشی هم هستش بفرماین دوستان که ما پیگیری بکنیم نسبت به این مسئله و جبران بشنش.
در طول چند سال اخیر برخی از مدیران و بانیان انتخابات به شکل مشخصی همیشه مدعی این مسئله بودند که ایران از منظر مشارکت در انتخابات یکی از بالاترین آمارهای مشارکت رو در جهان داره. اما این ادعا تا چه اندازه درسته؟ سوالی که بررسی مشارکت در کشورهای دیگه جهان میتونه بخشی از پاسخ به اون باشه. بر اساس آماری که مؤسسه بین‌المللی دموکراسی و کمک به انتخابات منتشر کرده، درصد مشارکت در 6 انتخابات پارلمانی برگزار شده در فرانسه بین 36 تا 38 درصد متغیر بوده. همین عدد در مورد ایالات متحده از 43 درصد تا 58 درصد در نوسانه. اما وقتی به ایران میرسیم، با بررسی 6 انتخابات پارلمانی برگزار شده از ابتدای شکل گیری انقلاب به بازه درصدی مشارکت 51 تا 71 درصدی برخورد میکنیم، به شکلی که کف مشارکت در انتخابات مجلس روی 50 درصد به بالا بوده. حالا باید پرسید که از منظر مقایسه‌ای وضعیت مشارکت در انتخابات در ایران نسبت به کشورهای دیگه جهان چگونه است؟
آخه به عنوان سوال آخرم بحث مقایسه مشارکت در ایران و با خیلی از کشورهای دیگه است، چون من علارغم خیلی از صحبتایی که میشه من خیلی مطالعه کردم، دیدم که مشارکت به ویژه در مجلس، در انتخابات مجلس در ایران از خیلی کشورهای دیگه بالاتره. من میخوام ببینم که تو این زمینه چطور هستش، بخوام بحث مقایسه‌اش رو انجام بدیم.
ببینید خب ما توی ایران در 10 دوره‌ای که بحث انتخابات مجلسمون برگزار شده، خب ما همواره نرخ مشارکتمون بالای 50% بوده. خب ما در مجلس پنجم ششم نرخ حدود 70% مشارکت مردم هم داشتیم. کشورها یه طیفی دارن که پایین 50% یا همون محدوده 50-60% و بالاتر از اون رو شامل میشه. خب این هم بستگی به فضای سیاسی هر دوره انتخاباتی، فضای جامعه، در واقع نوع نامزدهایی که در رقابت انتخاباتی شرکت میکنن و یه مجموعه عوامل بستگی داره دیگه. ما مثلا در خب آسیا کشورهایی مثل عراق، ارمنستان، افغانستان رو داریم که نرخ مشارکتشون پایین 50%. یه سری کشورها مثل ژاپن، کره جنوبی رو داریم که اینها حدود 50-60% نرخ مشارکت دارن. و از اون طرف کشورهایی مثلا مالزی رو داریم که اینها حتی بالای 70% هم مشارکت داشتن. یا توی اروپا باز هم نرخ مشارکت متفاوته. ما مثلا در فرانسه، پرتغال اینها زیر 50%، مثلا حدود 42% اینها نرخ مشارکتشون بوده. و از اون طرف هم کشورهایی داریم که بالای 50% مشارکت داشتن. در واقع یک مجموعه عواملی باید مد نظر قرار بگیره که در یک انتخابات، حالا اینایی که عرض کردم انتخابات اخیرشون بود، آخرین انتخاباتی که در اون کشور برگزار شد، یک مجموعه عواملی وجود داره که باعث میشه نرخ مشارکت در واقع تغییر پیدا بکنه.
در طول ادوار مختلف انتخابات مجلس، مردم ایران حضور بسیار جدی و تأثیرگذاری در تعیین ترکیب و اکثریت مجلس داشتند. از رأی دادن به افرادی که خود را حامی گفتمان غالب کشور می‌دونستند تا کسایی که با مهمترین اصول هم زاویه داشتند و منتقد محسوب می‌شدند و حتی برخی از اونها پس از پایان دوران نمایندگی به گروه‌های اپوزیسیون مبدل شدند. حالا دوباره یک سوال برای ما تداعی میشه، سوالی که به نوعی نتیجه‌گیری هم محسوب خواهد شد. اون همین که آیا حضور این طیف گسترده از نمایندگان با تفکرات متفاوت در مجلس در طول سالهای متمادی پس از انقلاب به خاطر حضور و مشارکت مردم نبوده؟ آیا علتی جز این داره؟
بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته هم حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستا گرامی عزیزی. زمین خرم عاشقان با
به اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانن به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
مردم خوب کشورم سلام، روزتون بخیر. میخوام برای لحظاتی شما رو همسفر کنم با خودم به آرامستان شهدا تا دل به دل خانواده های شهدا بدیم و پای صحبتشون بشینیم. لطفاً با من همراه بشید. سرکار خانم، چه نسبتی با شهید بزرگوار دارید؟
همسرم هستن. شهید ضیاء بهادری همسرم بودن که یه دختر داشتم 3 ساله، دختر دومیم هم 15 روز اینا بود که پدرش شهید شد.
روحشون شاد و یادشون گرامی. چقدر اون احساس مسئولیت میکنید در قبال خون شهیدتون؟
خیلی، اگر بخوایم بگیم که واقعا باید همیشه این حس رو داشته باشیم، مسئولیت رو داشته باشیم که آره بچه هاشو سعی کردم اونطور که میخواد بار بیارم.
خدا حفظشون کنه.
ما همیشه باید به یاد شهدا باشیم، بودیم و هستیم و باید باشیم و ادامه دهنده راهشون باشیم.
خیلی همون بر این اعتقاد هستیم که باید ادامه دهنده راه شهدامون باشیم، حافظ خونشون باشیم، چون از جان خودشون برای حفاظت از این کشور گذشتن. اما چگونه در عمل چطور ثابت کنیم؟
در عمل یکی همین الان انتخابات، ما باید اینو ثابت کنیم با اومدن پای صندوق رای، خودمون هم بچه هامون خواهر برادرمون تشویق کنیم که همه بیان. اگه کسی هم میخواد مثلا سهلنگاری کنه، چیز کنه، سعی کنیم باهاشون صحبت کنیم که بیان، چون نیومدن پای صندوق کار رو درست نمیکنه، به خودمون آسیب میزنیم. جز اینکه مملکت رو دست بیگانه بسپاریم چیز دیگه نیستش.
میگن مسئله اقتصادی میتونه مانع این کار بشه، نظر شما چیه؟
نه، فکر نکنم مسئله اقتصادی بخواد مانع بشه، به خاطر اینکه مردم ما خیلی آگاه هستن، بین میدونن که اگر انتخاب بکنن انتخاب اصلح بشه، خب راه باز میشه برای نماینده های بهتر، جوانتر، کارایی بهتری داره مطمئنن. و نه، مسئله اقتصادی مشکلات که تو همه کشور هست، فقط تو کشور ما نیست که، تو همه کشور هست. بعد دست به دست هم بدیم، این که بگیم ما رأی نمیدیم مگه برای ما چی کار میخوام بکنن، نه، این اشتباهه. باید رأی بدیم و بهترین ها رو انتخاب کنیم. انشالله نماینده ما نماینده هایی از جدیدتر باشه، جوونا باشن، اینا بیان رو کرسی بشینن و برامون انشالله خدمت کنن.
اگر شرکت نکنیم در این انتخابات چه سوء استفاده هایی ممکن از کشور ما بشه؟
اول در درجه اول که به خودمون داریم آسیب میرسونیم اگه این انتخابات شرکت نکنیم، که انشالله اینطور نیست. هیچ وقت همیشه همینطور رادیوهای بیگانه گفتن 22 بهمن بوده، جلو طرحه گفتن نمیان، مردم حضور پیدا نمیکنن، ولی الحمدلله تو همه مراسم و هر چی که بوده مردم پای کار بودن و اومدن. انشالله که انتخاباتمون هم همینطور باشه.
بخشی از وصیت‌نامه شهیدتون رو یادتون هست فرمون بگید؟
کلا شهدا که خودتون میدونین هدف اصلیش این بود که از کشورمون حمایت کنن دیگه، از خاکمون حمایت کنن، پس ما هم باید رهرو راه اونا باشیم دیگه، نباید که به حرف بیگناه باشه. ما خدا رو شکر یه رهبر آگاه و دانا داریم که اگر همه مردم گوش به فرمان این رهبر باشن هیچ وقت آسیب نمیبینیم، نه خودمون نه کشورمون. پس با رأی دادن خودمون باید از ایرانمون دفاع کنیم، بهترین ها بیان، اصلح ترین ها بیان. انشاءالله مطمئنم هستم که زبان زد خواهد شد این انتخابات 100%.